رنج آرزو در دل منی، رنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو. سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو.
من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها. بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم و حمایت های لازم رو انجام بدیم و مانع ها رو از سر راه تولید برداریم.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
Thank you.
شادی سر کن، با مهر و شادی سر کن، فرصت غنیمت دان، فرصت غنیمت دان، عمر گل را باور کن، عمر گل را باور کن، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دست عشق پر کن، با دست عشق پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن. ناخوانده نقش جان، ناخوانده نقش جان، از هم جهان سرایت، از هم جهان سرایت، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش خرد پر کن، با دستش خرد پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن. از بند غم برا، از بند غم برا، با شادی دست افشان کن، آسمان شب را، آسمان شب را، با ماه جان تابان کن، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. برای موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
گفتگوی ویژه خبری حاضر میشن. خب سازمان برنامه بودجه بیشتر ارتباطش با مردم از طریق بحث حقوق و دستمزد و پاداش بازنشستگی و از این قبیل موارد، اما کار اصلیش تنظیم دخل و خرج دولت برای یک سال و فراتر از یک سال در قالب برنامه‌های توسعه است و یک وظیفه بسیار سنگینی بر عهده این سازمان هست. خب همونطور که میدونید وضعیت بودجه امسال هم به لحاظ کسری وضعیت جالبی نیست و ریاست محترم جمهور هم در اولین در واقع دستورهایی که دادند یک فرمان 13 بندی رو صادر کردن که عمده این دستورات برمیگرده به سازمان برنامه و بودجه. امشب در خدمت آقای دکتر میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه هستیم تا سوالات مربوط به بودجه امسال و سال آینده و برنامه‌های توسعه و برنامه‌های خودشون و مواردی از این دست رو خدمتشون مطرح بکنیم. خیلی خوش آمدید، محبت کردین. اگر موافق هستید با بودجه امسال که به هر حال یک معضلی است و گریبان حالا همه رو گرفته به نوعی، شروع بکنم. اساساً رقمی که برای کسری بودجه امسال گفته میشه از 200,000 میلیارد تومان تا 700,000 میلیارد تومان حداقل من خود بنده شنیدم. به نظر شما رقم دقیقش چقدره؟
اگه اجازه بدیم مقدمی حتماً داشته باشیم. بعد خدمتون هستم. عرض سلام دارم خدمت مردم عزیز کشورمون و هفته دولت رو گرامی میداریم. جا داره یاد کنیم از شهدای بزرگوار، شهید رجایی و شهید باهنر، که هرچند دوره دولتشون کوتاه بود ولی ماندگار شدن در تاریخ ما و الگویی شدن برای دولت مردان. امیدواریم که ما بتونیم رهرو این عزیزان باشیم انشاءالله. در مورد بودجه که فرمودید، بله، امروز در همه رسانه‌ها دارن بحث میکنن و مطرح میکنن که کسری بودجه است. علتش این است که بودجه به نظر من خوب تدوین نشده. من یه توضیح بدم، شاید این برای مردم روشن بشه. ما عملکرد سال گذشتمون تو کشور سال 99 562 هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که از این 562 هزار میلیارد تومان 30% در واقع واگذاری دارایی مالی بوده، یعنی از طریق اوراق و امثال هم تأمین شده، یعنی اون منابع پایدار ما در واقع 70% این رو پوشش میداد. سوال اصلی اینه که چه اتفاقی افتاده که در 1400 ما دو سقف مصرف گذاشتیم. سقف اول 937 هزار میلیارد تومان و سقف دوم 1277 هزار میلیارد تومان. خب اگر ما عملکرد سال گذشته رو ببینیم، منابع پایدارش رو محاسبه بکنیم، تقریبا میتونیم بگیم 2.5 تا 3 برابر عدد رسیده. و خب قاعدتا باید پاسخ بدیم که به چه دلیلی این افزایش رو رقم زدیم. آیا شرایط اقتصادی اون بهتر شده؟ آیا مثلا تحریم ها برداشته شده؟ آیا رشد اقتصادی خوبی داشتیم که رسیدیم به همچی درآمدی؟ قاعدتا نیست. بنابراین
اولین رد پاش تو بودجه هست، یعنی 2,300,000 بشکه صادرات.
بله، خب این که
روزانه معنیش اینه که رفع تحریم رو
علاوه بر اون که حالا بحث نفت رو دیده شده، فروش، یعنی در واقع واگذاری دارایی مالی هم توش بوده، یه بخشش از اونجا تامین می‌شده. خب همین امسال ما در 5 ماه و نیم شاهد بودیم که قبل از اینکه دولت تحویل بشه، یعنی تا 15/5 که دولت قبل در رأس کار بودن، در این 139 روز خب 280 هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده. از این 280 هزار میلیارد تومان 220 هزار میلیارد تومانش منابعی بوده که میتونیم بگیم قابل اتکا بوده و اینم اتکاش یه بخشش دوباره واگذاری دارایی بوده. بله، اون ما با تفاوتش از 220 تومان تا 280 هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شده، 85 هزار میلیارد تومان هم در واقع واگذاری تملک واگذاری دارایی مالی بوده، یعنی بحث اوراق و اینا. خب نشون میده از اول سال امکان تأمین نبوده. حتی اگر نفت هم بوده، باز هم ما در بودجه میبینیم یه بخشی از منابع رو از محل واگذاری دارایی مالی یا در واقع همون اوراق از خزانه یا اوراق مشارکت بوده که بایستی تأمین میشده. بنابراین این اتفاقی که افتاده که به نفت هم تحقق پیدا نکرده، در واقع میتونیم بگیم 15% عملکرد داشته. 15% در مقابل در به نسبت همین 139 روز 15% تحقق عملیات ما داشتیم در نفت. خب نشون میده که اساسا بودجه متناسب طراحی نشده و ما سال آینده اگر بخوایم طبق روال سنتی که داریم یه ضریبی به این بزنیم و سال بعد رو تقدیم بکنیم قاعدتا مشکل جدی خواهیم داشت. بنابراین باید یه بازنگری بکنیم هم روی منابع، اینکه چگونه ما منابعم رو افزایش بدیم، درآمدام رو افزایش بدیم، پایداری در بودجه‌ام رو بیشتر کنیم، از اون طرف مدیریت بر مصارف کنیم. ببینید آخرین سال دولت قبل عمل کرده مصارفش 89000 میلیارد تومان بوده در سال پایان سال 91. چطور میشه که در سال 1400 برسیم به سقف یک رو در نظر بگیریم 937000 میلیارد تومان؟ خب این خیلی مشکل ایجاد میکنه.
خب شاید حالا صحبت این بشه که رشد اقتصادی ایجاد شده، تورم کاهش پیدا کرده، شغل ایجاد شده، این ما به تفاوت باید این نتیجه رو داشته باشه.
خب رشد اقتصادی رو شما بهتر میدونید، بالاخره ما در 8 سال گذشته تقریبا روی 8.5 و نیم و گاهی هم میگن صفر متوسط رشد
10 ساله منفی 1.6
بود. بله، یا مثلا فرض بفرمایید تورم عمدتا دو رقمی بوده و نرخ سرمایه گذاری منهای 4.7 بوده. یعنی تو این شرایط اینکه یک سال بعد رو به این ترتیب عمل بکنیم، اگر اشاره بکنم به فرمایش شما دقیقا همینطوره، اگر یه عقبه قوی بود میگفتیم بله امروز این امکان هست که بتونیم منابع رو به دست بیاریم، ولی عقبه قوی نیست و نه رشد اتفاق افتاده، نه شاخصهای کلان رو ما تونستیم رقم بزنیم. این که یه دفعه یک بودجه ایدئالی میاد و این عملکردش که داریم میبینیم دیگه، امروز من هر جایی که مراجعه میکنم با کسری و با درخواستای بودجه و هم از کارمندای محترم دولت، از پروژه های عمرانی، هزینه های جاری که دستگاه ها و شرکت ها دارن مطالبه دارن با توجه به تورم هم این هست، ولی واقعیتش وقتی که ما منابع پایداری رو نمیبینیم در واقع رقم میزنیم به خلق نقدینگی. خلق نقدینگی یعنی تورم، تورم یعنی برداشتن از جیب آدم های ضعیف. به همین دلیل که ما ضریب جینی هم داریم 8 سال 10 سال گذشته ضریب جینی افزایشی بوده، یعنی فاصله طبقاتی به نفع مرفعین افزایش پیدا کرد.
خب ببینید، البته بودجه یک محصول مشترک، یعنی مجلس هم دولت که گناه داره، مجلس هم بی گناه نیست. من در واقع باید خواهش بکنم که برای سال آینده حتما هماهنگی هایی رو حضرت عالی و دولت در سطوح بالا با مجلس داشته باشین، ولا مجبور شاید بشین که حقوق نماینده ها رو قطع بکنین که این بودجه رو تصویب نکنن. البته اینو مزاح کردم. اما حالا امسال رو بفرمایید که به هر حال کسری بودجه من نمیدونم 200-700 ولی رقمش بزرگه، میخواین چیکار بکنید امسال رو؟
امسال رو بالاخره به اون چیزایی که ضرورت داره ما داریم تو برنامه میبینیم، مثل بحث کروناست، بالاخره باید منابع رو تامین بکنیم، واکسیناسیون رو کامل کنیم، این جزء اولویتامونه. این اصلا نمیتونیم در بحث تعدیل ببریم یا بتونیم تعویق بندازیم، اصلا امکان نداره. بحث معیشت، تامین کالای اساسی کشور، خب ذخایر پایین اومده بود، تحویل دولت شد، داریم تلاش میکنیم که ذخایر رو به وضع مطلوبی برسونیم و این کار داره انجام میگیره. اینا جزء ضرورتایی است که بایستی اتفاق بیفته. از اون طرف بایستی بریم به سمت این که مصارفم رو کنترل بکنیم، یه مقدار حالت انقباضی باید در هزینه داشته باشیم، کمتر مجبور بشیم خلق پول بکنیم. خلق پول یه آفتیه در اقتصاد ما و میبینیم که مرتب هزینه خانوار رو بالا میبره. از اون طرف هم وقتی که رشد اقتصادی نداریم اشتغال دچار آسیب میشه و به خصوص جوانای تحصیل کرده ما، و این باعث میشه چرخه ایجاد بکنه، این چرخه خیلی مخربه. ما باید این جای اینو متوقف کنیم یا حداقل تلاش بکنیم که این چرخه رو کاهش بدیم، سرعتش رو. یعنی مدیریت بر مصارف دلیل نداره. الان دوستان اگه تا صحبت بکنیم میگن ما حقوق میدیم، بله حقوق هست، ولی من سوالم اینه از سال پایان سال نامه تو این 8 سال گذشته هزینه ها رو داریم 10 برابر میکنیم. آیا حقوق 10 برابر شده؟
بذارید من اینو با نمودار نشون بدم. شما رو نمودارم دوستان اگر لطف کنند ما یه نموداری رو نشون بدیم که نشون میده که هزینه های جاری ما در سال 92 به بعد که با فلش نشون داده شده به چه شکل در واقع سعودی با چه شیبی افزایش پیدا کرده. هزینه جاری در واقع باید عمدتاً صرف حقوق و دستمزد بشه.
حالا هزینه هایی که داریم.
بله. حالا سوال اینجاست که خیلی مشکل. حالا سوال اینجاست که آیا این افزایش باعث افزایش حقوق و دستمزد به همین نسبت شده؟
ببینید اون سال 1400 که ببینید دو سقف در بودجه.
بله با آوینش
برای همین.
بله.
دو تا نقطه پایانی داره. خب هزینه های جاری به همین نسبت افزایش پیدا کرده، ولی اینکه آیا حقوق به این نسبت افزایش پیدا کرده، نه. بالاخره ما همون کارمندیم، حقوق بگیریم دیگه، این نسبت رو هیچ کس احساس نمی کنه.
هزینه جاری 10 برابر شده از 92 به این ور؟
نه فکر نمی کنم.
هزینه جاری رو از
هزینه جاری بله،
ولی حقوق و دستمزد که نشده.
اگر بخوایم این چیزی که در بودجه دیده شده، یعنی سقف یکش رو در نظر بگیریم که 937,000 میلیارد تومان باشه، در واقع حدود 10 برابرش که بله بیش از 10 برابر.
ولی حقوق دستمزد 10 برابر.
حقوق دستمزد فکر نمی‌کنم جای شما سراغ بره که 10 برابر شده باشه.
بله.
پس خب چی
شده؟ پس چی شده؟
به نظر من یه مقداری باید انقباضی بریم حرکت بکنیم. این که حالا ما البته این هزینه 937,000 میلیارد هزینه خدمت شما عرض کنم که عمرانی هم داخلش هست، ولی میدونید که تحقق خیلی پیدا نمی‌کنه. یعنی با توجه به اینکه ما حجم پروژه‌ای هم که رو زمین داریم خیلی زیاده، یعنی شاید اگر بخوایم با این روند پول پرداخت بکنیم به عمرانی ها شاید 100 سال طول بکشه و این درست نیست. یعنی ما باید بریم اونجا هم مدیریت بکنیم، پروژه‌های اولویت دار رو مشخص بکنیم در هر استانی، در هر شهرستانی، مشارکت مردمی رو حتما باید ما دخیل بکنیم. خیلی از پروژه‌ام رو میتونیم اقتصادی تعریف کنیم، حتی یه یارانه برش بدیم که مردم انجام بدن و کمتر دولت دخالت بکنه. بالاخره یه بسته‌های سیاستی رو ما باید انجام بدیم از جانب مدیریت بر هزینه، از یه طرف هم افزایش درآمد و همینطور مشارکت دادن سرمایه‌های بیرون از دولت که ما بتونیم انشالله این به یه شکلی این دوران رو بگذرونیم و انشالله وارد مرحله جدید برنامه ریزی
بهش میرسیم. در واقع ریل گذاری جدید شما رو الان خواهم پرسید، اما امیدوارم که در دولت شما ما بحث حقوقای نجومی و خلاصه اون بند و بساطی که الان آره شاهد نباشیم. آیا متمم یا اصلاحیه بودجه به مجلس میدین؟ با توجه به اینکه اگه برسه مجلس برنامه‌ریزی چی دست شما میاد نمیدونم دیگه.
خیلی به نظرم الان نرسیدیم به اینکه احتیاج به متمم باشه. تلاش داریم میکنیم که مدیریت بکنیم در سقف همین بودجه و قاعدتا خب درآمدها تحقق پیدا نمیکنه، هزینه ها هم قاعدتا نبایستی تحقق پیدا بکنه در اون سقف. اگر مجبور بشیم در ادامه حتما باید در چارچوب قانون حرکت بکنیم، اصلاحیه بدیم، ولی تا الان فکر نمیکنم ما خیلی نیاز به اصلاحیه داشته باشیم.
خب بریم سراغ بحث اصلاح ساختار. حالا من یه مقدمه رو عرض بکنم. مردم میشنون که در ایام بودجه مثلا سال آینده 20% 30% نسبت به بودجه سالی که هستند افزایش هایی رو در واقع توش میبینند، رشد هایی رو توش میبینند. معادل این تو ذهن میاد که خب این رشته باید صرف بهبود رفاه من بشه. اگر تولید کننده هستم بهبود تولیدم، اگر کاسب هستم فروشم، اگر توی بخش خدمات و حقوق بگیرم بالاخره باید یه اتفاقی بیفته. اما نتیجه و اون نقطه‌ای که الان من و شما وایستادیم نقطه‌ای است که برعکس این انتظار رو رقم میزنه، تورم و تولید و همه چی به هم ریخته است. حالا این ساختار آیا دکتر قابل ادامه هست وضع موجود؟ اگر نیست بفرمایید که ریل شما چیست؟
ببینید قطعا این مسیر قابل ادامه نیست و باید تجدید نظر جدی بشه. باید ریل مسیر حرکتمون تغییر بکنیم، ناچاریم. یعنی این چیزی نیست که بخوایم انتخاب کنیم و به یه نقطه قرار گرفتیم که باید تصمیم جدی بگیریم. همونطور خودتون هم اشاره کردید الان در این چند سال گذشته خب هزینه های زیادی انجام شد و مصارف هم به همین ترتیب که میبینید بودجه افزایش پیدا کرد، حالا با خلق نقدینگی بود اداره کشور. ولی سوال اساسی این است که همه مه و خورشید و فلک رو به خدمت گرفتیم، آیا اون اهداف کلان کشور اتفاق افتاد؟ نه. آیا ما تونستیم رشد اقتصادی 8% رو، نه 5% رو، نه 3% رو داشته باشیم؟ آیا تونستیم بیکاری رو کاهش بدیم؟ ولی الان گزارشی که ما داریم، خب دولت با اون 1.5 میلیون جمعیت فعال رو وقتی شما در نظر نگیری حدود 14-14.5% نرخ بیکاریه. خب این نشون میده که ما فاصله گرفتیم. یا فرض بفرمایید بهره‌وری یا جذب سرمایه گذاری منهای 4.7 یا همه عوامل رو، تورم رو میبینید جز یکی دو سال که یه رقمی شد عمدتا دو رقمی بود، امروز نقطه ایمون به 50% رسیده. و خب این نشون میده که یه خطایی در محاسبات یه جای انجام شده.
اینو ما یعنی در حکمرانی
بله، عقل اقتصاد قطعا نمیتونه. ما بالاخره فعال اقتصادی رو بهش گفتیم 2 ماه صبر کن، 3 ماه صبر کن، 4 ماه صبر کن، داره یه اتفاقی میفته. فعال اقتصادی امروز سرشو بر میگرد، نه 8 سال گذشت هیچ تغییر صورت نگرفت. و شاید به دلیل زغزدگی این هزینه هم به همین ترتیب هی افزایش پیدا کرد به اعتبار اینکه منابع وارد کشور میشه. این اشکال در محاسبه ما رو به این نقطه رسونده. حالا سوال شما رو من پاسخ بدم، ما میتونیم با همون محاسبه قبلی جلو بریم؟ قطعا نه.
محاسبه قبلی مبتنی بر یک تفکری بود که از خارج، یعنی ما بله. نفت رو بفروشیم درآمدش بیاد.
بله ببینید من مثال برای شما بزنم برای اینکه این روشن‌تر بشه. ما در طول 40 سال گذشته شرایط مختلف اقتصادی رو داشتیم. گاهی جنگ بوده، گاهی صلح بوده، گاهی قیمت نفت بالا بوده، گاهی قیمت نفت پایین بوده. گاهی تشدید تحریما رو داشتیم، گاهی نه ضعیف بوده. سلیقه‌های سیاسی مختلفی دولت‌ها رو اداره می‌کردن. آیا شاخص‌های کلان ما همیشه مطلوب بوده؟ نه. بعضی سال‌ها به ندرت مطلوب بوده، بیشتر وقتا طبق برنامه نبوده. پس یه اشکالی وجود داره دیگه. پس ما نمیتونیم بگیم صرفاً تحریم. تحریم یکی از عوامله، ولی عامل اصلی نیست. و اگر ما خودم رو گول بزنیم، هی تکرارش بکنیم، در رسانه‌های مختلف سیاسی بکنیم کار رو، این هم آدرس غلطه. هم آدرس غلطه که وقتی که منتقدین هشدار میدن، تذکر میدن، اونها رو مورد خطاب و عتاب قرار بدیم که نه شما تضعیف دولت دارید انجام میدید. اگر واقعا بخشی از این نصیحت‌ها رو گوش میکردن امروز ما این نقطه نبودیم.
خب حالا درستش چیه؟
درستش این است که ما منابعمون رو مؤثر عمل کنیم، همونطوری که در اقتصاد مقاومتی اومده استفاده بهینه از منابع. ما کشور ثروتمندی هستیم، فقیر نیستیم. یعنی شما در مقایسه با سایر کشورها چه از منابع هیدروکربنی، چه معادن، چه سرمایه نیرو انسانی، موقعیت سغلجیشی که داریم، حوزه جغرافیایی که کشاورزی ما رو در خیلی از محصولات ما رتبه اول تا دهم جهان رو داریم، نباید کشور فقیری باشیم، نباید سطح زندگی مردم ما پایین باشه. خب یه اشکالی وجود داره اگر که توقع دارید دولت 13 رو همون ریل 11 و 12 بره. خب قاعدتا همین مسیره و قطعا شما این رو قبول ندارید و مردم ما نمیپذیرند رو اون ریل بریم. حتما ما باید عوامل مؤثر به اقتصادمون رو درست تشخیص بدیم. بله تحریم یکی از عوامله، ولی عامل اصلی نیست. چه بسا که ما در اول انقلاب تحریم خیلی جدی تر بود برامون، ما تولید نداشتیم، امروز تولید داریم.